بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین المنتظرین. حضرت در دستور العملشان به جناب عوازر طوری حضرت فرمایش می فرما که عملا نه زندگی ما پوچ میشه و به کارهای بیهوده تی میشه و نه از آخرتمون که اصل اساس حیات ماست انسان غافل میشه. رسیدیم به اینجا که بعد از اون که فرمودن ای عبازر طوری برخورد کن با حادثه ها که حادثه ها به هر شکل میخوا باشه، اگه میتونی طوری برخورد کن که راضی باشی از حادثه ها، هر مشکلی میخواد پیش بیا. انسان اینقدر مطمئن باشد به رب العالمین که بدونت حتما خیری درش هست، حتی دیگه فوق دانستن ببینید، چون حضرت فرمودن به رضا و یقین جانش تصدیق کنه که هر چیزی در این عالم واقع میشه این از دست خدا در نرفته است، یقین داشته باشد که خیر توشه. بعد حضرت می فرماد حالا به این راحتی نیست، خداوند گاهی رحمتش را به شکل غضب ظاهر می کنه. روی اساس همه نمی فهمند که این رحمت است. اینجاست که می گه خب لااقل اگر به اون توانایی نرسیدی لااقل اهل بردباری و صبر باش. دنیای بدون حادثه و مشکلات دنیای تربیت و آزمایش نیست. اگر دنیا بدون مشکل بود اصلا دنیا نبود. دنیا یعنی جایی که انسان را امتحان کنه. امتحان لازمش نیست که یه جوری انسان را در یک مخمصه و مشکلی بندازن تا ببینن بر اساس ایمان به خدا ما موضع گیری میکنیم و برخورد میکنیم یا بر اساس غفلت از خدا. دیگه اینه که هممون دیدیم یه حادثه پیش میاد، اونهایی که اهل ایمانن خود این حادثه ذکر میشه براشون، بیشتر توسل به خدا براشون ایجاد میکنه. یه دهی که اهل ایمان نیستن همین حادثه سوء زن براشون به وجود میاره. باز نیاز ببینیم، خدا انسان را نیازمند میکنه تا امتحانش کنه. اصلا از این فکر را نکنیم که خداوند ما را امتحان نکنه، ولی بصیر بشیم که امتحان ببینیم مشکلات و نیازها را. عرض کردم خدا نیاز در ما ایجاد میکنه به لطف و کرم خودش تا از طریق این نیاز ما رو متوجه خودش بکند. یه عده بیچارم ساده نیاز که درشون به وجود اومد دل ایمانیشون رو به جای اینکه به خدا وصل کنن به هر کس و ناکسی وصل میکنن. خب اینا بد امتحان داد. حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در این دستور العمل دارن فرمان که عوازر اصلا این نگاه رو داشته باش، یا در یقین و رضا باش هر حادثه میخواد بشه، چه نیاز چه مشکلات چه بلاها. خیلی مقام عجیب است. نمیتونی در صبر و بردباری باش. شق سومش چیز بدیه که آدم در اضطراب و بیقراری و کفران نعمت و اینا دیگه نشونه این است که طرف چشمش باز نیست. بعد دستورالعمل عجیبی میدن. من بیش از این که بخوام عرض کنم فرمایشات حضرت رو، اینو دوباره تأکید میکنم. ببینین این دستورالعمل ها باعث میشه که ما در این خانه دنیا احساس بی خانمانی نکنیم. یکی از مشکلاتی که 500 سال گریبان دنیای غرب گرفت و ما هم متاسفانه توش افتادیم، این دنیای غرب به خدا پشت کرد. به خدا که پشت کرد بی خانمانی حس کرد. این خیلی بده که انسان در خانه خدا، کل این زمین به یه نحوی خانه خدا، چون روایت داریم عرض کردیم یه بار در اوایل بحث آداب و سلام، می فرماد کل زمین را من مسجد برای شما قرار دادم، روایت داریم کل زمین خانه خداست به یه اعتباری، برای همین هم شما همه جاش میتونی نماز بخونید. حالا آدم میشه در خانه خدا احساس بی امنی بی خانمانی بکنه؟ این ریشش نیست که ما یه مشکلی برای خودمون پیش آوردیم. نباید اینجور باشه. حالا حضرت میخوان ما را متوجه کنن که بابا یه جوری خدا این دنیا را ساخته است که ما نباید احساس ناامنی بکنیم. ببینید مگه اولیای خدا میرفتن جنگ، جهاد، شمشیر میزدن، میکشتن، کشته میشدن، ولی اصلا احساس ناامنی نمیکردن. حالا مردم تو پشت صندوقونای خونهشون قایم شدن، اصلا خلوت ندارن، با خودشون نیستن. من نمیدونم چطوری تعبیری بکنم، چون مفصل بحث کردیم یه بار تحت عنوان عالم دین. بعضیا اصلا عالم ندارن، اینجور بگیم سر به هوا. ریشه سر به هوایی مردم امروز رو شما در این بدونید که این دستورات را درست عمل نمی کنن. شما گاهی 10 رکعت نماز، 100 رکعت نماز ممکنه بخونید، ولی سر به هوا، اصلا دل نیست تو اون عالم غیب و معنا. این ریشش این نیست که شما حالا چه کار کنید 100 تا کتاب دینی هم بخونید باز همین مشکل دارید. مشکل نیست که ما بتونیم رابطمون رو با خدا طوری کنیم که خانه امنی برای خودمون تو این دنیا احساس کنیم. اگه این پیش نیاد، شما دیدین بعضی روحانیون را عالمی دارن، دنیا به لرزه دینا نمیلرزه، حرف امیرالمومنین یاد گرفتن دیگه. امام نمونه عجیبی بودن، امام عالمی برای خودشون داشتن، عالم دینی بهش میگیم اینا. بعضی هم بی عالمند، سر به هواند، هیچ انگار هیچ امنیتی جانشون در این عالم نداره. این ریشش را تو این فرمایش که میخوایم حالا بخونیم باید پیدا کنید. تأکید من اینجاست، اگر یه عالم معنا پیدا نکنیم برای خودمون، هر کاری بکنی فایده نداره، اون نتیجه رو نمیگه. ما نمازم که میخونیم، چرا میگن در نمازتون عموما نمازتون رو به وقت بخونید، با حساب بخونید، عجله نکنید، تعقیبات مشخصی رو بگی، هر کی نباشه. میخوان شما در یک انزوا تو عالم دینی برید. عمده تمام تلاش ما باید این باشه که این عالم دین را گیر بیاری. اگه این عالم دینی یا گیر آوردیم، نمازمون مزه میده، نفس کش. حالا میرسیم حضرت میفرما نفس میکشید، حرف نمیزنه، عبادت میکنه. به جای اینجوری میرسه فهد. و چطوری میرسه؟ کسی که صبح میگن یارو رفته بود به رئیسش اعتراض میکرد که آقا مثلا حقوق ما را یه تیکه کم داده، گفت که نخیر درست داده، حرف نزن. گفته آخه کم داده آقا؟ گفت حرف نزن اگه بیرونت میکنه. حرف نزن. گفت نه تو دلت داری فوش میدی. خب این یه جور اینجور میشه، یک دهی اصلا هیچ وقت نمیتونه نه خودش با خودش باشه نه بقیه میتونن نسبت به این در امنیت باشه. این روحیه رو ببینید، روحیه‌ای چی بگیم، موشارا دیدید که هی از هر سوراخ هی یه سر به این سوراخ میزن، یه سر همه سوراخ‌های دنیا رو میخوان سر بکشن، چون اینا در واقع جایی ندارن که احساس کنن اینجا. چرا میخواد به هر سوراخی سر بکشه؟ سوراخ جو به قول مولوی، برای اینکه خانه ندارید. اگه یه جا داشت و مطمئن بود اینجا حریم امنیه براش، که هی به هر سوراخی سر نمیکشید. که ذهنم همینطوره، روحم همینطوره، قلبم همینطوره. قلبی که خانه داره احساس امنیت میکنه، اینقدر پریشان نیست، از نفس کشیدنش خدا میدونه اینقدر استفاده میکنه، از نفس کشیدنش که ما از چی میگن، از ما از نماز شب ما استفاده نمیکنیم. در شرح حال یه عزیزی میخواندم که اون آقا که دارد شرح حالش هم نیست، میگه من دیدم باره هاست در سکوت هست، ولی من تمام عمرم آرزوم بود یه ذره سکوت ایمال من بود. این اولش که نمیشه که، ولی لاقل آخرش باید یه چیزی بشه. آدم چطوری خودش را دریچه آسمان قرار بده که از سکوتش احساس قناعت بکنه؟ ما کتاب میخونیم، این ور میریم، اون ور میریم، حرف زیم، احساس آرامش نمیکنیم، احساس قناعت نمیکنیم. چی شده است که احساس قناعت میکنه؟ توانسته است خانه امن خدا رو بشناسد؟ به این جمله من التفات بفرمان، ما معتقدیم خدا این دنیا رو یه خانه امن برای مؤمنین کرده است. همه نمیشناسن خانه امن خدا رو بشناسد، نه اینکه بسازد، خدا برایش ساخته است. حالا ببینین حضرت به عوازر چه دستوری میده. میفرماد یا عوازر استغن بقن الله یغن کلا. ای عوازر، به غنای پروردگار غنی شو. طلب دارایی، همون غنا، خوب لغتیه دیگه، طلب غنای خدایی بگیر از خدا، خدا هم غنید میکنه. جمله را یخته دقت کنی، حالا بعد حل میشه. ای عبازر، طلب برخورداری از خدا در خودت ایجاد کن، خدا غنید میکنه. به غنای خدا ای عبازر غنا بخواه، خدا غنید میکنه. این ظاهر جمله معلومه که این خیلی حرفه که عبازر به دلش میشینه. میگه که گفتم فقلتو و ما هو و یا رسول الله، یا رسول الله، این چی طوری میشه دی یا رسول الله؟ قال قضاء تو یوم و اشاء تو لیله. ای عبازه، یک قضای روز و یک شام شب. همین. یعنی چی؟ جمله رو ادامه بدیم. حضرت ادامه میدن فمن قنع بما رزقه الله فهو اغنى الناس. ای عبازر، اگر کسی به اون چه خدا قانعش کرد، به اون چه خدا براش رزق قرار داد قانع شد، غنی ترین مردم دنیاست. پس ظاهر جمله رو یخته التفات بفرمایید، نه همش سر رسم. من نگاه کردم دم بزرگ بزرگ بزرگان دین یه دو تا از این جمله رو گرفتن و زندگیشون رو نجات دادن. بعد وقتی میره نه خیلی بزرگ ها چه استفاده های از اینا کردن. ظاهر قضیه این بود دیگه که حضرت فرمودن ای عبازر به قنای پروردگار غنی شو. خب از اینجا شک داریم، خدا که غنیه، همه چی پیش خداست، همه چی پیش خداست، هی به قلبتون برسونی. اولش آدم متوجه نمیشه، قلب یواش یواش بیدار میشه. در خبر داریم دیگه، بیچاره طرف آیه قرآن را داشت میرفت، یکی داشت میرفت از این آدمایی که به اصطلاح خیلی به عقلشون مینازن. آیه در قرآن از اواخر سوره ملک است که چی؟ که چشمه آنها را فرو میبرین در زمین. اهل کفر را ما میتونیم چشمشون را فرو ببریم. گفت خب همتون اون قرآن میخونیم، گفت ما هم بیل ور میداریم میریم چه کار میکنیم؟ بیل ور میداریم میریم چشمه را دهنش را با میکنیم. شب خواب دید، دید یکی یه چک محکم زد تو گوشش، چشماش کور شد. تو خواب چشماش کور شد، بیدار شد دید اکوره. همونجا بهش گفتن خب برو چشم دواز کن. مثال تازه اینا مال آدم های ساده است که اینقدر گاهی چوپونا این گوسفنده ضعیف لاغر که اون تنیم تونن بیان بغلشو میکنم زندشون جلو. اینایی که خیلی خوابند با این چیزا بیدار میکنن، اگه نه بیداری باید باشه برای همه. گاهی ما اصلا باید از این چیزا خیلی زودتر بگذریم که نه آقا دیگه، خدا غنی عن العالمین است، تمام هستی اشیا وقتی از خدا شد یخده رو این فکر کنیم خودمون را با خودمون میگیره. شما پشیمانی را چی بدونیم؟ گاهی آدم پشیمان میشه. پشیمانی سخت یعنی چی؟ یعنی خودمون از دست خودمون هلاکی. خدا چی را انداخت به جون ما؟ خودمونه. خب مگه خودش نیست که ما را میگه آقا این کارو بکن این کارو بکن، به ذهن ما میندازه، یه کاری میکنیم 50 سال 30 سال بعد میفهمیم عجب کاری بود، چه برکتی داشت. گاهی یه گناه میکنیم، خدا میدوند اینجوریز. گاهی آدم میفهمد که این بیچاره، من عرض کردم بعضیا به جهت یه حب نفس که دارند خدا با خودشون میگیردشون، یه حرفی یا حرفی یا حرفی یا نقل یا فکری یا فکری جمله به بیچاره گفتم دیگه. از این بهتر دیگه، یعنی وقتی خدا خودی ممالشه است و بگم اینم چطوری ما مچکا کنیم، ما هم که همش میگم لا یمکن الفرار من حکومتک، اما اینا یخده باید خوب بگون. خب حالا وقتی متوجه بشیم که همه چی دست خداست، پس خب ما هم بیایم از خزینه خدا مسئله مون حل کنیم. شیطان هم همیشه آماده است که بگید خب اگه میخوای از خزینه خدا حل کنی برو تو خونتون بشی. خب این یعنی چی؟ یعنی وظیفمون هم نسبت به خدا انجام ندی، اینکه بازی با کلمات خدا کردنه. بعد عبازر میپرسید خدایا یا رسول الله من چطوری از غنای خدا خودم رو غنی کنم؟ اگرم این کارا بخوام به غنای خدا خودم رو غنی کنم، خدا هم منو غنی میکنه، چطوری؟ میفرماد که آقا یه غذای روز و یه شام شب. یعنی چی؟ گفتند مفسرین هم نکته گفتن اینجا، یعنی آقا تو را امرو مگه خدا خلق نکرد؟ خدا تو را امرو خلق کرد، تو مگه عین نیاز به رزقت نیستی؟ خب رزقت هم امرو خلق کرد. خب میام سر فردا، فردا تو را خدا خلق میکنه. فردایی ما را که هنو خلق نکرد است، کل یومن هو و فیشن، اراده کرده است، ولی خدا همواره ایجاد میکنه. فردا که ایجاد نشده است که، اراده به ایجاد بعد از تحقق مقدمات است. 70 سالگی من خدا ایجاد نکرده است، ولی اراده کرده است تا 69 سالگی من محقق نشد 70 سالگی من محقق نمیشه، و اراده کرده است بعد از 69 سالگی من 70 سالگی من محقق بشه. کل یومن هو فی شأن، از آیات خیلی خوب قرآن است. یاد داریم که کفار بل هم فی لبس من خلق جدید، کفارن که نمیفهمند خدا دائم خلق میکنه. فی لبس من خلق جدید، کفار فکر میکنن خدا دنیا رو خلق کرده دیگه هم دستش نیست. دیدین مثلا این بنایی که این ساختمان رو بسازه دیگه دست بنایی نیست. نمیفهمن نه، خدا دائم ایجاد میکنه. فردا رو فردا ایجاد میکنه. خب من فردا نیاز به رزق فردام دارم، خب رزق فردا من فردا ایجاد میکنه. صبح من نیاز به رزق صبحم دارم، خب رزق صبح منو حتما ایجاد میکنه. رزق شب منو چی؟ خب شب منو مگه ایجاد نمیکنه؟ خب رزق شب ایجاد میکنه. حالا اینجا دقت کن، خدا بی برنامه کار میکنه یا با برنامه؟ خب خدا با برنامه کار میکنه، ما اینجا غفلت میکنیم. چطوری؟ ببینیم ما رزقی دو سه رو دیگه مونم آماده شد، این مال برنامه خداست، معلوم نیست رزق شما باشه. دیدین چه بسیار که خیلی چیز آماده کردن که بخورن ولی مردن. طرف اومده بود خدمت حضرت، گفت آقا این لقمه رو دست گرفت، گفت میرم حضرت سر به سرشو میذارم. گفتن چطوری؟ گفت این لقمه رو میرم میگم یا رسول الله یا ابن رسول، این رزق من هست یا نیست؟ حضرت میگن هست، میندازم اونجا میگم نخوردم. که اینا که هی میگن رزق شما رو خدا آماده کرده است و مالتونسته اینا، رفت خدمت حضرت گفت یا ابن رسول این رزق من هست یا نه؟ گفتن تا از گلوت پای نرفته نه، کار خراب شد. حالا نمیفهمد فرهنگ اهل البیت ها. خب زحمت هم داره داخل، واقعا هم اینجا این روایت آدم برخورده عمیق روش نکنه ساده میگیره اینا خیلی بیش از ایناست که ما میگون. بدین همین روایت ها آیت الله مشکینی حفظ الله تعالی میفرمودن که یه روایت ما نگاه میکنم آیت الله مشکینی نه منا که اهل خودشون قوره در دینه فهمدن، ما یه روایت نگاه میکردیم میدیم این کاری روایت پارسنگ بر میداره، فکر میکردیم مثلا یخده حالا یه روایت مجعولیه سینا، میبردیم خدمت علامه طباطبایی همچی معنی میکردن علامه طباطبایی آیت الله مشکینی بردن که ما فهمیدیم الله اکبر، انگار فقط همین روایت روایت هست از آسمان غیب اومده است. اینجوری آقا اینا یه چیزاییه. خب تکرار میخواد، کار میخواد، بر هم نمیگن که خودتون سر خودی وارد دین نشید و نظر ندید. خب حالا باز دوین دقت کنید، من یه یاد داشته مختصری کردم نگاه کنیم. وقتی قضای امروزت را داشتی سراغ دیگران مرو، خوب گوش بده. چرا قضای امروز ده مگه خدا نده؟ خوب داره، فردام که نیامده است، پس امروز سراغ دیگران نرو. اشتباه نکنید با برنامه ریزی، اینا اول این بحث ابازر گفتیم برنامه ریزی غیر نظر به خداست و به مردم، و اگر به فکر رفاه فردایت بودی خود را محتاج دیگران ساخته ای. نمیدونم چقدر التفات دارین، من یه خود رو این شهر بدم خستم نشی. ببین آقا، شما اگه نیاز به قضای امروز داشتی به خدا بگو بده میده، اگه محتاج به فکر قضای فرداد شدی، قضا فرداد خدا کی میده؟ فردا. حالا چگاه میکنی؟ دقت کردی؟ حالا محتاج مردم میشی که نکنه خدا ما رو یادش بره، پس حسن بول حسن اوی بخیر ببینی ما رو یادت نره. دقت کردی چی شو؟ دوباره جمله رو دقت کن، میگه اگه به فکر قضا امروزت بودی خواست خدا بسون، خدا امروزت داده است، قضاش هم داده است. چه موقعی میشه که ما در به در میشیم؟ روحمون مستر میشه. من همینجا یه نکته از علامه طباطبایی رحمت الله علیه بگم، خیلی خوب نکته. علامه طباطبایی میگن که جنگ آذربایجان شده بود جنگ پیشوری اینا. خب علامه طباطبایی یه ملکی اونجا داشتن، یه مستمری براشون میمدست، جنگ میشد و نمیاد. خب ایشون میگن پشت میزم نشسته بودم که خب حالا ما چطوری قضاهامون رو تهیه کنیم و اینا. میفرمان همینطور که پشت میز نشستم دیدم یکی در زد، رفتم در آوا کردم، دیدم یه آقای قد بلند وارسته‌ای، گفت من شاه حسین ولی هستم، ربت سلامت میرساند. میگوید من این 18 سال که تو در مهمانی ما، تو این 18 سال، جمله اینه، تو این 18 سال کی ما تو را رزق دا معطل کردیم که حالا مطالعات دا ولی کردی و فکر نوندی. آقا خداحافظی کرد و رفت. ایشون میگن که من دیدم پشت میزم برام چند تا سوال بود. اولا من رفتم دم در یا نرفتم؟ من دم در نرفتم، همین جا نشسته بودم، هم رفتم دم در، یعنی جسمن نرفتند روحن رفتم. ثانیاً این آقا گفت من شاه حسین ولیم، قیافش به شاه حسین شاه نمیخور. در ثانی گفت ربت سلامت میرسونه، از کجا اومده بود که از رب خبر آورده بود. در آخر این که این 16 سال چیه؟ اگه سن منه که از این بیشتره، اگه ازدواجم است که از این بیشتره. میان همتون رفتم تو فکرم 18 سال است در کسوت لباس روحانی در اومدم. اینجا چیز گیر بیارید که اینا یه سای خاصه. بعد میفرمان همطور برام این سوال بود که این شاه حسین ولی کیه؟ میفرمان در قبرستان وادی السلام نجف داشتم قدم میزدم، یه قبر رو نگاه نخوندم، دم نوشته شاه حسین ولی 300 سال پیش فوت کرده است. حالا من میخوام از اینا یه نکته بیشتر امروز نتیجه نگیرم. به علامه طباطبایی دارن میگن مرد حسابی درس دا بخون، مطالعه تا بکن، ما کی تو رو تنها گوش. حالا علامه قلبش اینقدر زلال است که سیر میکنه، سخن از غیب میگیره به واسطه اون آقای شاه حسین ولی حالا کی بوده است دیگه، همینقدر به ما خبر رسید. من میخوام بگم که ریشه احتیاج به مردم از اونجا شروع میشه که برنامه‌ای که باید بعدن خدا برامون بریزه رو میخوایم خودمون بریزیم. خوب دقت کن، خیلی هم بحث پیچیده میشه دیگه، گاهی آدم این برابر قضیه رو نپاد، افراط و تفریط توش هست. در این که بنده باید برنامه ریزی کنم به حکم وظیفه، بنده باید به حکم وظیفه فکر شغل باشم، زمینم رو شخم بزنم، اگه کشاورزم هر کاری میکنم، من باید به فکر شغلم باشم به حکم وظیفه. اما مطمئن باشم رزق امروزم رو خدا میده، رزق فردامم که فردا اگه بمونم خلق فردا، خدا فردا خلقم میکنه، فردا هم رزقم رو میده. میدونی که ما را دائم خدا خلق میکنه، مثل این نور این اتاقه. این اتاق چطوری دائم هی نورش ایجاد میشه؟ لامپا که خاموش کنید ببینید دیگه نورا نیست، نورا دائم ایجاد میشه. کل این عالم، من شما همه دائم داریم ایجاد میشیم، فردا ایجاد میشیم، رزق فردامون رو بهمون میده، روش کار کنی. این سری از اسرار پیغمبر است که میخوام ما رو روشن کنه. نتیجه چی میشه؟ ما به حکم وظیفه برنامه. فردا من میرم سر کار چیکار؟ من وظیفه مه فردا برم سر کار خدمت به خلق الله بکنم. چه بسیار کسانی که فردا میرن سر کار برای رزق و میبینین که جون میکنن به جای رزق گیرشون بیاد. چه بسیار عزیزانی هم که فردا به حکم وظیفه میرن سر کار خدمت به خلق الله میکنن، رزقشون هم میرسه. این بیچاره متوجه نیست جون کندنش وسیله رزقش نشد، جون کندنش وسیله دوری از خدا شد. ببینید پیغمبر خدا، اهل البیت، بزرگان ما همه به حکم وظیفه کار میکردن ولی هیچ وقت دغدغه رزق نداشتن. چرا؟ چون که از غنای پروردگار غنی بودن. چطوری به غنای پروردگار غنی بودند؟ رزق امروز به چی میگن؟ به غذای صبحشون، روزشون و شام شبشون غنی بودند. غذای صبحشون از کی میگرفتن؟ از پروردگار، نه از کارشون. کارشون وظیفه‌شون بود، غذای شبشون هم از پروردگار میگرفتن. آخرین نگاه کنید، حالا اگه شد بازم روش وقت میذاری. فرمودن فمن قنع، پس بخواه این نتیجه رو بگیرم، فمن قنع به ما رزقه الله، کسی که قانع بشه از اون که خدا رزقش کرده است، فهو اغنى الناس، این غنی ترین انسان هاست. خدا به حق پیامبر چشم ما را نسبت به این دستورات باز بفرماید، توفیق عمل به این دستورات به ما عطا بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.